بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد اول کتاب حج، استاد اشتهاردی، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی خیر خلقه محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. ولا یجب الهادی علی غیر المتمتع و ان کان قارنا لان هدی القران غیر واجب ابتداء و ان تعین بعد الاشعار او التقلید للذبح و هو ای هدی التمتع نسکن که غیره من مناسک الحج و هی اجزاؤه من الطواف و السعی و غیرهما لا جبران لما فات من الاحرام له من الميقات المشکور بین اصحابنا و للشیخ قول بانه جبران و جعله تعالی من الشعائر و امره بالاکل منه الا علی الاول. دو مطلب در این عبارت مصنف میخوام بفرمایم. یکی این که این حجاج که انواع حج بر سه قسم است، تمتع، قران و افراد، این هر سه قسمش مشترکند که باید برن عرفات و مشعر و منا و اینها، همشون حج. حج حقیقتش همین است، هم قران هم افراد هم تمتع، وقوف به عرفات و وقوف به مشعر و در منا اون اعمالی که هست شریکن. اون وقت این یکی از اعمال منا هدی است. اعمال منا سه چیز است: رمی و ذبح و حلق. رمی جمرات است به اون ترتیبی که بعد میاد، ذبح گوسفند است یا شتر یا گاو، بعدن هم اونایی که سال اولشون است تقریبا متعین است که سر بتراشن، اونایی که سالهای بعدی مخیرن بین حلق و تکثیر. حالا این ذبح هر سه قسمش قربانی دارد. روز عید و قربان که می شود، همونایی که حج قران و حج افراد و حج تمتع هر سه شون باید قربانی بکشن یا نه؟ ایشون می فهمان اختصاص دارد به تمتع. در قران افراد دیگه هدیه در کار نیست. اون وقت کسی میگه خب حج قران خب مخیر بود در تلبیهش، در انعقادش، یعنی در انعقاد احرامش مخیر بود بین تلبیه و بین سوگ هدیه. وقتی که لباس احرام میپوشد و نیت احرام میکند، شخص قارن یا لبیک اللهم لبیک میگه دو را میفته مسایر حجاج، و یا اینکه یکی از این انعام ثلاثه را که گاو گوسفند شتر همراهش میبرد به اون ترتیبی که فرمودن، اشعار میکند یا تقلید. اشعار این بود که کوهان شتر را طرف یمینش میبرن، خون در میاد و وقت با اون خون اون شتر را ملتخ میکنن، یعنی آلوده میکنن به اون خون، که این علامت این است که این. و تقلید اونیست که نعلینی که درش نماز خونده است، اون نعلین هایی که اون زمان بوده شبیه حالا مثلا حالا از یه جهتش مثل این دمپایی ها که انگشتش بیرونه و انسان سجده میکرد، انگشتاش میاد روی سجده، روی زمین میاد. این نعلین های ماها نمیشه، چهار انگشت مونده تا به تهش برسه اونجا دیگه خود چیزه، انگشت اونجا نبیست. اون نعلین های عربی معروف بود که نعل عربی، حتی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم در بعضی روایات داره که با نعلین گاهی نماز میخون، یعنی انگشتاش بود. اون وقت نعلی که داشت نماز خونده باشد به گردن اون گوسفند آویزون میکند، این رو میگن تقلید، یعنی به گردن او انداختن. و اشعار یعنی علامت قرار دادن و شعار قرار دادن که این شعار این حاجی است که اون اگر شانسه این گوسفند را همراهش ببرد با این وصف تعین پیدا میکند برای ذبح. همینطوره که اگر مثلا چیز باشه تعین ندارد، حتی روز عید و قربان کسی یک گوسفندی خرید حج تمتع، حالا او را نکشت، یکی دیگر را خرید، او را که خریده بود به قصد حد او را ذبحش نکرد، او فروخت، فروختنش عیب نداره. به خلاف اون حیوانی که اشعار کرده اند در سوگ حد، او متعین میشد برای ذبح. اون وقت کسی میگه شمایی که میگید در حج تمتع فقط حدی هست، در حج قرار هم که سوگ حدی هست، ایشون میفهمن نه این منافات با این مسئله ندارد، به جهتی که بحث در ابتداست، یعنی از ابتدا کسی وارد می شود به عمل حج تمتع یا قران یا افراد، یکی از اجزاء واجبه حج عبارت از هدی نیست، بلی اگر اون سوگ هدی کرد به اختیار خودش اختیار کرد سوگ هدی را، اون تعین پیدا میکند به سبب اشعار، یعنی چون این را اشعارش کرده یا تقلیدش کرده تعین دارد برای ذبح، نه از باب این است که جزء حج باشه، از باب این است که این اشعار سببیت پیدا کرده برای وجوب. این یه مسئله. پس بنابراین متمتعین هم که حج تمتع به جا می آورن اونجا هم در منا این هم از ذبح میکنند و گوسفند میخرند و فلان، و اما اونهایی که حج قران به جا می آورن نه، و همچنین حج افراد هم که معلوم. و مطلب دیگه این است که خب حالا این قربانی که برای متمتع هست در روز عید و قربان برای چه جهت هست؟ دو قول در اولی، دو قول نیست، همون مسلم میگه که هر اختصاص به متمتع داره، و اما این دومیش دو قوله. به شیخ طوسی علیه الرحمه نسبت داده شده است که ایشون فرموده است که این هدیه تمتع جبران لما فاته من الاحرام بالمیقات، یعنی از میقات که باید محرم شد، مثلا به حسب واقع یکی از این مواقیت سته یا خمسه ای که بعد ذکر میکنن، اینا میقات که حالا این کسانی که حج تمتع به جا می آورن، بلی این از خود مکه محرم میشوند و متعین هم هست از خود مکه محرم بشوند، اون وقت این مقدار از میقاتی که از او فوت شده است برای خاطر تدارک ما فاتحو من الاحرام بالمیقات، شارع مقدس فرموده است یک گوسفند ذبح کن. این نسبت به شیخ داده شد. مشهور بین علما میگن این نیست، چنانچه مصنف هم اینجا میگه لا جبرانون، نه اینکه این جبران ما فاتحو من الاحرام بالمیقات باشد، برای خاطر اینکه خود این گوسفند ذبح گوسفند و همچنین سایر اعمال حج همش جز عبادات هست، یعنی نسک حساب میشد. مناسک حج که میمیسن مناسک، یعنی جمع نسک، نسک به معنای ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، که از قول حضرت ابراهیم خلیل الرحمن خداوند عالم حکایت فرموده ان صلاتی و نسکی، یعنی همه عبادات من برای خدا. اون وقت این اعمال حج را به حسب متعارف که رساله می نویسن مثلا مناسک حج، یعنی عباداتی که در حج هست، و در کلمه مناسک هم در قرآن مجید استعمال شده برای همین اعمال حج، مناسک هم داره، اون وقت این جزء عباداته، یعنی موندن در عرفات تعبدن به قصد قربت واجبه، و الا بگیم عرفات هواش خوبه یا قدیم اونجا میمونی حجت باطله، اگر به این قصد اونجا مونده اید حجت، یا مشعر اونجا خیلی روشنه میگن فلان اونجا یقه تماشا کنیم اونجا میمونه یه ذره، به این قصد اگه آدم بموند در مشعر حجش باطله. باید وقتی که اول ظهر روز نهم میشد در عرفات، از اول روز نهم نیت باید بکند، تلفظ به نیتش هم مستحبه، باید خدایا توقف میکنم در این مکان به فرمان تو برای حج تمتع قربت الله، این هم مستحب آدم بگوید، بعد تا غروب باید بمونه. به مشعرم که میرسد نه اینکه بینه خب ماشینا واش دادن اینا واش داد، نه اونجا باید نیت بکند که من در این مشعر بین طلوعین از اول طلوع فجر تا طلوع شمس باید اونجا بماند، و اون وقت این جزء عبادات. به منا هم که میرسد اعمال منا، خود موندن در منا جزء عبادات نی، لکن اعمالی که در منا انجام داده میشد، رمی و ذبح و حلق، همه عبادته. این سرتراشی که ما ها میریم سلمونی سلمون میتراشیم یادمون هم نباشد و برای خاطر چیزهای دیگر هم باشد، این بازم سرتراشیدن درسته، اما اونجا باید که سرتراشی به قصد فرمانبرداری الهی باشد. گوسفند قربانی کردن همینجوره، یعنی این ذبح این حیوان به قصد قربت واجبه، نه اینکه حالا اومدیم اینجا همه اینجوری میکنن منم اینجوری میکنم صافه این چنین کردن ما هم چنین، اینجوری نه، باید به جدا نیت بکنه که خدایا به فرمان تو. اون اگه اینجوری شد مسئله زن دیگه تدارک نیست، یعنی جبران بکند و جای یک عمل دیگری باشد و بدل یک عمل دیگری باشد در کار نیست، خودش مستقلا از اجزاء حج است که اجزاء حج یکیش هم ذبح هست به اصطلاح. روی این زمینه عرض کنم که مشهور علما گفتن که این حد یه جبران مافاته من الاحرام بالمیقات نیست، بلکه عملون عبادیون مستقلون و مربوط به عمل دیگه نیست، مثل سایر اجزا هست. میفهمن که ولا یجب الهدیو فر اولیش، واجب نیست حد بر غیر متمتع، بر متمتع قربانی واجب است. و این کانه قارن ها، گرچه اون غیر متمتع قارن باشد، یعنی حج قران به جا بیارد، لعنه دفع دخل مقدره که در حج قران که سوگهد میکنن و اون سوگهد که واجب میشه در روز عید قربان باید ذبح کنن او را، میفهمان لعنه هدی القران غیر واجب ابتداعن، ابتداعن مخیر است بین سوگهد و تلبیه، وقت بعد از آنی که اختیار کرد احد طرف این را به خاطر این اشعار و تقلید واجب میشه، به جهت اینکه حدی قران غیر واجب است ابتداعاً و این تعین بعد الاشعار و تقلید، بعد از اشعار کردن یا بعد از تقلید تعین دارد لذبح، این لذبح متعلق به تعین است، و این تعین بعد الاشعار و تقلید برای ذبح. و هو فرع دوم ای حدی و تمتع نسکن، یعنی خودش عبادتون مستقله که غیرهی، مثل غیر حج از مناسک حج، و هیه اون مناسک حج یعنی اجزا حج، اجزا او اجزا حج را میگن مناسک، من طواف و سعی و غیره ما بقیه اعمال کرد. لا جبران لما فاته من الاحرام من المیقات، نه اینکه تدارک بکند و تلافی بکند برای خاطر تلافی شارع مقدس سهل کرده برای اون چیزی که فوت شده است از احرام برای او از میقات، چون از میقات که محرم نشده و از مکه معظم محرم شده شهر مثلا بدل این را قرار داده، نه شما این نی اینجوری نیست. علال مشهور بین اصحابنا، ولی شیخ برای شیخ طوسی قولون، یعنی در همه کتبش نفرموده، در بعضی کتاباش حاشیه نقل کرد مبسوط که اونم عبارت صراحت ندارد، اما در مبسوط به انه جبرانون ایشون فرموده است که منصوب به ایشون این است که این جبرانون برای موافات من الاحرام و جعله، این و جعله واو استینافیه است، خود شهید ثانی میخوان قول اولی را شاهد بیارن، میفهمان خداوند عالم که خود این والبدن جعلناها لکم من شعائر الله در قرآن مجید دارد، والبدن بدن جمع بدنه است، بدنه شطور را میگن، میفهمان والبدن جعلناها لکم من شعائر الله، بدن را ما برای شما حجاج قرار دادیم، این جزء شعائر الله است، شعائر الله از مضاف الیهش مضاف هم تکلیفش معلوم میشه، شعار برای خدا، ما قهرن شعائر الله که شد و من یعظم شعائر الله، اون چه که انتساب به ذات مقدس ربوبی پیدا میکند همش جزء شعائر الله است، حتی این نماز و این روزه و این احکام ظاهری اسلام همه جزء شعائر الله است، از جمله اونها خدا فرموده والبدن جعلناها لکم من شعائر الله، یعنی انتساب به خدا دارد، و تا اونجایی که وقت میگد و کلوا منها و اطعم القانع والمعتر، حالا که این بدن را از شعائر الله قرار دادیم ازش بخورید و به قانع و معتر، به فقیر و غیر فقیر اینها هم و سه قسمش باید بشه از آنچه بعد میاد صدقه بدید و طعام بکنید و فلان. اون وقت ایشون میفهمان این دو مطلب، یکی این که از شعائر قرار داده، یکی امر به اکل کرده از خودش، این دلالت بر اولی دارد، یعنی دلالت دارد برای این که جبران نیست. و جعله تعالی من الشعائر و امره بالاکل منه و امر کرده است به اکل از او، یدل علی الاول. و که یعنی نسخ کن، گفت و هو نسخ کن لا جبرانون و تظهر الفائده. حالا این یک کسی بگه خب این چه اختلافی است، علی کل حال این گوسفنده را بکشت، حالا چه اسمش را بذاریم جبران، چه اسمش را بذاریم مثلا نسخ مستقله، میفهمان نه فایده دارد، این اختلاف در بعضی ها فایده دارد. و تظهر الفائده فی ما لو احرم به من المیقات، اگه یک کسی تصادفاً بعد از اینکه عمل عمره تمتع را تمام کرد رفته است اون ور یکی از این مواقیت، از اونجا که عبور میکند میاد از همونجا محرم میشد برای اینکه حرکت کند به طرف عرفات. حالا اگر جبران باشد این دیگه قربانی ندارد، چرا؟ بجردی که خب از همونجا میگاد که مبدلش آورده که احرام منال میگاد باشد، دیگه بدل ندارد، جابر نمیخواد. این یه فاید و تظهر الفائده فی مال و احرم بهی منال میگاد، احرام ببندد به اون حج تمتع از میقات اختیارا، یعنی او مر بهی بعد ان احرم من مکه، یا اینکه مرور به اون میقات بکند بعد از اینکه محرم شد از مکه، از مکه معظمه محرم شد، مستقیم نرفت عرفات، رفت جحفه و نمیدونم کجا، اونجا از یکی از مواقیت آمد، اینم باز بدلش آورده و اون وقت دیگه جبران نداره بنابر قول شیخ طوسی. او مر بهی یا مرور بکند با اون احرام بعد ان احرم من مکه، فیسکت الهدی، نتیجهش در این دو مورد پس ساقط می شود هدی، علل جبران، یعنی بنابر قول به جبران هدی ندارد، لحصول القرض، برای اینکه قرض که عبارت از میقات از احرام باشه حاصل شده. و یبقا، و اما بنابر قول چه چیز نسک که قول اولی باشد، و یبقا علل نسک، بنابر قول به نسک یعنی باقی می ماند، بازم حد تعبدن واجبه. اما لو احرم من مکه و خرج الى عرفات من غیر ان یمر بالمیقات، اما اگر احرام ببندد از مکه و چانچه معمول اینجوریه غالبا و خارج بشود به سوی عرفات بدون اینکه مرور به میقات بکند، وجب الحج علی القولین، بنابر هر دو قول که حج واجبه و هو موضع اتفاق به محل اتفاق علما است. الرابعه لا یجوز الجمع بین النسکین، مسئله دیگه این است که اگر کسی از اول که نیت میکند عمره تمتع را بگد من خدایا من محرم میشوم به عمره تمتع و حج تمتع یک سرش کند، خلاص دیگه دوباره حالا محل بشم و دوباره محرم بشم دوباره نیت بکنیم، نه، میگه همون هر دو را پیونده به هم، مثل آدم زهر عصر که میخوند از اول هم بگد نماز زهر عصر میخونم قربتن الله هر شرکت دنبال هم بخونه، آیا این میشود یا نمیشود؟ میفهمان نمیشود جمع بین نسکین و همچنین در حج افراد و همچنین در حج قران، بنابر قول مشهور که اونی که از علمای شیعه فتوا داده است که زمانش منقرض شده و بعد از او کسی این رو نگفته، ولیکن مشهور بین علمای عامه این است که حج قران را قران میگن برای خاطر اینکه مقرون میسازن بین عمرتی و حجهی به نیت واحده، لذا سم یا قرانا، یعنی جفتش میکنن حج و عمرش رو با یک نیت، این عامه اینجوری میگن و در میان علمای خاصم نسبت به ابن ابی عقیل عمانی، حسن ابن ابی عقیل عمانی از اجلاء اصحاب امامیه بوده و اول من بوبل احادیث منویسند ابن ابی عقیل بوده و قبل از در زمان غیبت صغرا بوده. دو نفر هستن که بهش میگن قدیمین، یکی ابن ابی عقیل است، یکی ابن جنید، محمد ابن احمد ابن جنید اسکافی، یکی هم حسن ابن ابی عقیل عمانی، اسکافی و عمانی، این دوتا را میگن که قدیمان، یعنی معاصر بودن با سفرا، در زمان غیبت صغرا بودن. این فقط ابن ابی عقیل موافق با اونها گفته است حج قران جایز است که جمع بکنن، لیکن بعد از ابن ابی عقیل دیگه از علمای شیعه کسی نفرموده است. بنابراین چه تمتع چه قران چه افراد جمع بین نسکین برابر مذهب معروف اصحاب جایز نیست. لا یجوز الجمع بین النسکین، یعنی نسک الحج و العمره، این الحج و العمره عطف بیان نسکینه، نسکین کدومه؟ یکی نسک حج، یکی نسک عمره. جایز نیست جمع بکنن به نیت واحده، سواء فی ذلک القران و غیره، مساوی است در این عدم جواز جمع حج قران و غیر قران علی المشهور، این علی المشهور برای قرانش است که در قران غیر مشهور که عمانی باشد فهمودش ابن ده. فیب طلو کل من هما، پس باطل می شود هر یک از این نسکین، یعنی اگر جمع بین هر دو کرد هیچ کدومش درست نی. البته بنابرای قولی نه حجش درسته و نه اینکه عمرش درسته. قول دوگران است که نه حجش درسته، عمره ای که بعد به جامعه آورد درست نی، و در حد تمتع، تمتعش که اولیه درسته، حج بعدی که پیوند بو کرده درست نی. سه قوله در اونجایی که اگر آمده این نیت را کرد هر دوش باطله یا نه، مشهور این است که هر دوش باطله. فیبطل کل منهما، چرا؟ لنهی المفسد للعباده، برای اینکه نهی شده است که جمع نکنید بین عرض کنم که حج و عمره به یک نیت، و نهی در عبادات موجب فساد می شد که در محل خودش در علم اصول مقرر است. کما لو نوا صلاتین، مثل اون جایی که هرگاه نیت بکند دو نماز را، ظهر و عصر را نیت بکند با یک نیت، ولو اینکه السلام علیکم بگدا، اما از اول نیت عصرش را کرده، ما این درست نیست. کما لو نوا صلاتین خلافا للخلاف، این مشهور بطلان، خلافا للخلاف یعنی در حالتی که این قول به بطلان مخالف با کتاب خلاف شیخ طوسی است، که شیخ طوسی در کتاب خلاف چی فرموده؟ حیث و قال ینعقد الحج خاصه، یعنی حجش به تنهایی منعقد میشه. ولی الحسن، یعنی خلافا للحسن که همون حسن ابن ابی عقیل عمانی است، حیث جوز ذلک، تجویز کرده است مطلقا جمع بین حج و عمره را در حج قران، و جعله تفسیرا للقران مع سیاق الحد، و قرار داده است این جمع بین نسکین را تفسیر برای قران با سیاق الحد، در صورتی که سوق الحد بکنه میشود جمع بین هما بکنه. خب ولا ادخال احدهما علی الاخر، هم جمعش ابتداعا جایز نیست و هم ادخال احدهما. حالا یه مثال طبیعی بزنیم که معلوم شه ادخال یعنی چه. مثلا آب گوشت کسی درست میکنه، تیزی گذاشته، نخود لوبیا ریخته توش، نخود لوبیا رو نپخته، یه خورده دیگه نخود لوبیا میذاره، این دومی ادخال بر اول، یعنی اولی باید پخته بشه، اثرش گرفته بشه، دوباره از شب بگیرن دیزی را بار بزنن برای شب مثلا اینجوری. و ما حالا این نیمه کاره مونده یکی دیگه بریزیم به قصد شب، این میفهمن درست نیست. حالا اینجا هم اینجوریه، کسی عمره تمتع به جا میارد و یا اینکه حج قران و افراد که میان عرفات اینا، این هنوز سعی بین صفا و مروه نیمه کاره است، نیت میکنه که اون یکی را هم زمین مکن. اون ادخال دوم بر اولی، یعنی اولی هنوز ناتمامه، پخته نشده، اثرش گرفته نشده، ترتیب آثار داده نشده است، دومی را وارد بر اولی بکنیم قبل از آنی که اولی تموم بشه، این هم میفهمم باطل میکنه. ولا ادخال و احدهما علی الاخر، داخل کردن یک از اینها را، یعنی یا حج را بر عمره یا عمره را بر حج، بفضل در تمتع حج بر عمره میشد، در قران و افراد عمره بر حج میشد اینطوری. ولا ادخال احدهما بر دیگری، به چه جور؟ به ان ینوی الثانی قبل اکمال تحلله من الاول، به این که نیت بکند عمل دوم را قبل از آنه که کامل بشود تحللش از اولی، یعنی هنوز به تمام معنا مهل نشده، ولی خورده خورده انسان اعمال را که به جا میارد های تحلل براش پیدا میشه، اون آخرین عمل موجب تحلل مطلق میشه، لکن این تحللش هنوز کمال پیدا نکرده، از اولی دومی را وارد کند. و هو الفراغ منه قبل اکمال تحللی، هیچیه یعنی قبل الفراغ از اولی، لا مطلق و تحلل. مراد مصنف این است که قبل تحللی، این عبارت مصنف کلمه اکمال را شهید ثانی حذف چیز کردن، تقدیر گرفتن، لکن عبارت مصنف قبل تحللی، ایشون میفهمان که اطلاق عبارت مصنف مراد نیست مطلق و تحلل، نه لا مطلق تحلل، دیش هم نوشته کما یفهمو من عبارت مصنف. فیبطل ثانی، پس اگر دومی را وارد بر اولی کرد، اینجا دیگه قول الواحده دومی باطله. فیبطل ثانی امکان عمرت مطلقا، اگر عمره باشد، یعنی اون دومی عمره بر باشد و وارد بر اولی بکنن، چه حج قران چه دائها، همه باطل میشه. حتی لو اوقعها، حتی اگه واقع بسازد اون عمره را قبل المبیت به منا لیالی تشریق، مثلا در منا که اعمال سگانه هست، شبها هم تبییتش واجبه، شب یازدهم و شب دوازدهم بیتوته، یعنی شب را به صبح آوردن اسمش بیتوته است. اون وقت این واجب است که شبهای دوازدهم و شبهای یازدهم و دوازدهم در منا بیتوته کند، ولو بعض شب را، چنانچه بعدن میاد. حالا این قبل از آنی که بیتوته به منا بکند، هنوز بیتوته به منا شب یازدهم یا دوازدهم تمام نشده، نیت اون عمره را که بعد میخواد برد مکه به جا بیاورد، این حج کران افراد را این نیت بکند، بازم میفهمان درست نیم. حتی اگر واقع بسازد اون عمره را، یعنی نیت عمره را قبل از بیتوته در منا در لیالی تشریق که دهم و یازدهم و دوازدهم، اون را بعد میان که لیالی تشریق معروف است ایام و تشریق، ولیکن ایام و تشریق میگن صفت به اعتبار متعلق موصوفه، یعنی ایامی که لیالیه مشرقه، مثلا شبهاش مهتاب تا صبح روشنه بهش میگن تشریق. یا از باب این که ایام و تشریق حقیقت باشد نه مجاز، بگیم ایامی که بلی آفتاب میتابد بر این قربانی ها، در اون سه روز چون حق ندارن که اون گوسفندایی که ذبح شده است ببرن جای دیگه، اون وقت او را میگن ایام و تشریق. این حالا وجهش بعد میاد، حالا اینجا تعبیر میکنم به لیال تشریق، میفهمم به قبل از آنی که بیتوته در منا بکند در شبهای تشریق، این دو ثانی را وارد بر اولی بکند باطل میشد اون ثانی. او کانت داخل و حجن علال عمرته قبل از سا، یا اینکه عمره تمتع به جا می آورد هنوز سعی بین صفا و مروه تموم نشده یا شروع نکرده، نیت حج را بکنه. او کانت داخل و حجن علال عمره قبل از سا از برای اون عمره، ولو کانت بعده، ولو اینکه بعد از سا باشد، یعنی قبل تقسیم مثلا هنوز ناخون نچیده، چون سعی صفا و مروه که تموم میشه اون قیچی غالبا همراهشون با هم میدارن یا چاقو که یه قدر ناخونش را بچینن یا یه قدر موش را قیچی کنن، این اسمش تقصیره و این واجبه. این کار کرد وقت محرم محل میشه. این ولی این که سعیش تموم شده ولیکن تقصیر نکردن، نیت میکند اون حج را، میفهمم بازم درست نیست. ولو کان حج الان قبل از سعی از برای عمره، ولو کان بعده، یعنی ولو اینکه این ادخال ثانی بر اولی بعد از سعی باشد و قبل از تقسیم، و تعمد ذالک، اگر آمد و عمدن این کار کرد، فالمروی و صحیحن، پس اونی که روایت شده است به سند صحیح، ان ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام انه یبقى علی حجة مفرده، گفتن که اگر کسی عمره تمتع به جا می آورد هنوز که تمام نشده حج را وارد بر عمره می کند، به طریق صحیح روایت شده است که این تمتعش مبدل به افراد می شد، یعنی حج تمتعش عمره تمتعش مبدل به حج افرادی می شد. عمره تمتع باید تموم بشد بعد از تقصیر نیت بکند و مثلا محرم بشد ثانیا، این هنوز قبل از این کار می کند، انتقال پیدا میکند عمره تمتع این به حج افرادی میشد که باید برد منا و عرفات، دوباره برگردد از نو عمره به جا بیاورد. یبقا علی حجة مفرده، باقی میموند، یعنی بقیه اعمال را که میخواد به جا بیاورد به عنوان حجة مفرده باقی بماند، به معنا بطلان عمره تمتع، عمره تمتعش باطله، اون طواف و اون سعی هم که کرده است اونا باطل، و سیرورت ها بالاحرام قبل اکمال ها حجت هم مفرده، و گردیدن اون عمره به سبب احرام قبل از اکمال عمره میگردد چی؟ حجت هم مفرده، حجه مفرده، یعنی حج افرادی میشه. حج افرادی نیست که اعمال عرفات و منا و اینا تموم میشد، دوباره باید بیاد اینجا از نو نیت بکنن عمره را و یه عمره دیگه به جا بیارد، اون عمره جنوبی باطله. فیکملها، پس اکمال میکند اون حجه مفرده را، ثم یعتمر بعدها عمره مفرده، پس از اون عمره به جا میآورد بعد از این حجه یک عمره مفرده ای را، یعنی عمره به قصد حج افراد. و نسبته الى المروی، مصنف که فرموده است که فالمروی انه یبقى علی حجة مفرده، این نسبتش به مروی یشعر به توقفه فی حکمه، مشعر به این است که خود مصنف توقف دارد در حکم این، به جهت اینکه قاعدش نیست که بکلی باطل بشه، نه اینکه حجه مفرده بشه. من حیث النهی عن الاحرام الثانی، به جهت اینکه نهی از احرام دومی شده، وجه توقفش اینا که توقف دارد مصنف در اینکه حجه مفرده بشه، یعنی مقتضای قاعده است که باطل باشد، چون نهی در عبادات موجب فساده. من حیث النهی عن الاحرام الثانی، و به وقوع خلاف ما نواه، اونی هم که از اول نیت کرده بود عمره تمتع را نیت کرده بود و بعدنم که داخل کرده است اون حج را بر عمره، حج تمتع را داخل بر عمره کرده نه حج افراد را، اون وقت این خواسته باشد که حج افرادی باشد برخلاف قاعده است. و به وقوع خلاف اون چی که نیت کرده او را، یعنی نیت کرده بود ادخال حج تمتع را بر عمره تمتع و شارع گفته نه این حج عمره تمتعت باطله و حج تمتعت هم درست نیست و حج افرادیه، یه مطلب مستقل نمیشه بر خلاف اونی که خودش نیت کرده. و به وقوع خلاف ما نواه این ادخل حج تمتع را و عدم صلاحیت زمان این ادخل غیره، و اگر شانس غیر حج تمتع را داخل بر او کرده است این زمان صلاحیت ندارد، به جهتی که حاشیه تعلیل کرده به اینکه زمان تعین دارد برای حج تمتع. اگه فرض کنیم که این هنوز عمره تموم نشده، عمره تمتع تموم نشده، حج افرادی را داخل بر حج و عمره تمتع کرد، بگیم که روایت که این را فرموده است که حجه مفرده میشد، حملش کنیم حالا جای او نماز رو بخونه، هم زورش باطله هم اصلش دوباره هر رو باید اصلا بگه. چرا؟ به جهتی اون زمانی که وقت اختصاصی یک عملی است، عمل غیر را، یه غیر اون عمل را انسان انجام بدهد، همون غیرش درست نیست، همون وقت اون یکی ضایع شده. در وقت اختصاصی اول زور نیت اصل بکند ولو اشتباهاً، بازم نمازش باطله. بذارید در وقت اختصاصی زور اصلا قابلیت ندارد نماز دیگری واقع بشود. در اینجا شبیه وقت اختصاصی میموند، یعنی اون ساعتی که انسان نیت میکند بعد از عمره تمتع باید حج تمتع را نیت کنه. پس اگر عمره برای حج افراد را نیت کرد یا چیز دیگر را، وقت سعه ندارد، یعنی وقتش برای این نیست، برای عمل دیگریه. و عدم صلاحیت زمان این ادخل غیره، یعنی غیر حج تمتع را، مثلا حج قران یا حج افراد را. فبطلان الاحرام انسب، روی این سه دلیلی که ایشون فرمودند روایت ابی بصیر برخلاف قاعده می شود، خلاف قاعده شد بطلان انسب، ما ان الروایت لیست صریحتا فی ذلک، با اینکه خود روایت هم صراحت در این مطلب ندارد که حجش مبدل به حج افرادی می شود خود به خود. چرا؟ لانه قال، به جهتی که اون معصوم علیه السلام در اون روایت اینجوری فرموده المتمتع اذا طاف و سعا، کسی که حج تمتع به جا میاره هرگاه طواف کرد و سعی کرد، ثم لبا، این ثم لبا کنایه از این است که از سر گرفت دوباره از نو تجدید احرام کرد، قبل ان یقصره، قبل از آنی که تقصیر کند یعنی ناخون بچیند یا مو بچیند، فلیس له ان یقصر ولیس له متعه، برای او تقصیر نیست، یعنی این تقصیرش تقصیر حساب نمیشه، از احرام بیرون نمیاد، و از اون طرف هم متعش هم درست نیست، این جنبه نفی را متعرضه نه جنبه اثبات را. میگوید که تمتعش درست نیست اما حالا اون ورش درسته، یعنی حج افرادی میشد، این روایت ندارد. اینی که متضمنه نفیش هم متضمنه، میگه لیس له ان یقصر و لیس له متعه، اما له حج الافراد ندارد، معصومی را نفهموده، بنابراین روایت هم دلالت به این مطلب نداره. ثم لبا قبل ان یقصر فلیس له ان یقصر ولیس له متعه. قال المصنف فی الدروس، مصنف در کتاب دروس فرموده است یمکن حملها علی متمتع عدل عن الافراد، مصنف دیده است که این روایت چون برخلاف موازینی است که از ادله دیگر استفاده میشه، گفته است اینی که حضرت اینجوری فرموده حملش میکنیم بر اون حج تمتعی که قبل از اون خودش حج افرادی بوده، یعنی قبل از آنی که این حج عمره تمتع به جا بیاورد اولش این حج افرادی بوده، اون حج افرادی شما بدل کرده به عمره تمتع، ثم نیت حج افرادی را کرده، اون وقت اینی که گفته یبقا علی حجۃ مفرده، یعنی همون حج افرادی اولی درسته، اینم خیلی خلاف ظاهره. بله در دروس فرموده یمکن حملها علی متمتع، یعنی برای اون متمتعی که خودش عدول کرده از افراد، ثم لبا بعد از سعی، چرا؟ گفتن اصل انه رویت تصریح به ذالکه فی روایت اخرى، فهمونده در روایت دیگری تصریح به این شده است که اگر یک کسی حج افرادی را نیت کرده، حج افرادی را مبدل به عمره تمتع کرده، عمره تمتع هنوز تموم نکرده، دوباره تلبیه گفته، این یبقى علی حجۃ مفرده، این هم شاهد آورده. و شیخو حملها علی المتعمد، شیخ طوسی علیه الرحمه همین روایت حمل بر متعمد کرده، جمعا بینها و بین حسنت عمار، گفته است عمدن اگر کسی اینجوری بکند این یبقى علی حجۃ مفرده. چرا؟ جمعا بینها و بین حسنه عماری که متضمن است، عمار ساباتی متضمن است، ان من دخل فی الحج قبل التکثیر، کسی که داخل در حج بشود قبل از تکثیر ناسیان لا شیء علی، هیچ کدومتون معاویه ابن عمار ندارید، همه عماره. قاعدتا باید که چون خود عمار را روایت چه حسنه نمیدونن، مخصوصا شهیدین عمار میگن که فتحی المذهب بود، این باید معاویه ابن عمار باشه. و بین حسنت عمار المتضمنت ان من دخل فی الحج قبل التکثیر ناسیان، کسی که داخل در حج بشود قبل از آنی که تکثیر بکند ناسیان داخل در حج شد لا شیء علیه، پس این شاهد میشه برای اینکه آمدن گفتن که باطله و اما ناسیان این روایت دیگه گفته است لا شیء علیه. شیخ جمع بین روایت ها اینجوری قرار داده. شهید ثانی میفهمان و حیث و حکم ناب صحت ثانی و انقلابهی مفردن لا یجزی عن فرضه. حالا بنابر فرمایش مصنف در اینجا که فهمود یبقى علی حجۃ مفرده، این جای فرض حجۃ الاسلامش رو نمیگیره، یعنی امسال این اعمال را اینجوری که تمام میکنه، سال دیگه اگه وظیفش حج تمتع بوده از نو باید حج تمتع به جا بیاوره. و هر کجایی که حکم کردیم به صحت ثانی، یا چون که ما حکم کردیم به صحت ثانی و منقلب شدن ثانی مفردن، یعنی حج تمتعش مبدل به حج افرادی میشد، لا یجزی عن فرضه، مجزی از فرضش نیست. چرا؟ لانه عدول اختیاریون، کسی که وظیفش حج تمتع بل اختیار به سبب این نیت و این کارها عدول شده به حج افرادی، این جایز نیست و قبلا خوندیم. ولم یعت بالمعمور به علی وجهه، اتیان به معمور به بر اون وجهی که معمور به دارد نکرده است. این عبارتی است که در علم و اصول میگن اتیان المعمور به علی وجهه مجزیه، اما اگر اتیان المعمور به علی غیر وجهه شد غیر مجزیه. اینجا میفهمان اتیان معمور به علی وجهه نشده، به جهتی که اونی که معمور به بوده حج تمتع بوده و عدم ادخال اون عمل دوم بر عمل اولی بوده، این عمره تمتع را که نیت کرده ناتمام اون یکی را وارد کرده، معمور به را علی وجهه به جا نیاورده. ول جاهل و عامل، مسئله دیگه، هر کسی مسئله‌اش رو نمی‌دونسته، از این کارها کرده خود به خود، می‌فهمه این حکم عامل را داره. ول جاهل و عامل، ولو کان ناسیان صح احرامه الثانی، اما اگه فراموش کرده تقصیر نکرده از اون عمره تمتع نیت حج افرادی را کرد، یا میفهمان که اگه ناسیان این کار را کرد احرام دومیش درسته و حجش هم درسته. ولا یلزمه قضا و تقصیر لانه لیس جز ان بل محلل، لازم نیست او را قضا کنه تقصیر را، یعنی اون شارب گرفتن یا ناخون چیدن که بعد از سعی صفا و مروه انجام میدهن، این میفهمان قضا نداره دیگه، اگر فراموش کرد یادش رفت محرم شد قضا نداره. چرا؟ به جهتی که این جزء عمل حج نیست. بله، اما معروف این است که جزء تقصیر اترسته للعمره تجعل لحج او و ارنهد نمیم ترم لحج، شیخ باهایی همه اعمال حج را که بعدا میاد به شعر در آورده، اترسته للعمره اجعل لحج، اترسته اون تا آخریش اشاره به تقصیره و این جزء حج، مگر اینکه منظور ایشون این باشه که این واجبه، اما حالا جزء یا نه، مثل سلام نماز که سید مرتضی علیه الرحمه فرموده سلام نماز واجبه اما جزء نماز نیست، بیرون نماز. این سلام نماز مثل خب محمد شما زیاد میمونه، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، انسان که نماز میخونه این که در معراج، حالا بلا تشبیه ماها، در معراج، در معراج با ملائکه الله سر کار داره، وقتی که میخواد که از این معراج تموم بشه و خلاص بشه، مثل سلام ودایی که در میان عرب ها وقتی که با هم دیگه از هم جدا میشوند دو جور سلام دارن اونها، یکی سلام تحیت که اندل وروده، یکی سلام وداع اندل خروجه، اولیش جواب داره، دومیش جواب نداره. ما اون سالی که در شام بودیم رفتیم دوا خونه دوا بگیریم، هر کس میاد دوا که میگیرد و راه میافتد میگه علیکم السلام. من گفتم پس شما جواب سلام بعد نیستن بدن. بعد فهمیدیم که این علیکم السلام یعنی مرحمت شما زیاد. اون مرحمت شما زیاد دیگه اون دیگه لازم نیست بگه مرحمت شما زیاد، نه این دیگه همون مثل خداحافظ شما میمونه. این السلام علیکم و رحمت الله و برکاته در رساله هم می‌نویسن که مصحب بنسان خطاب به همه ملائکه الله و همه، یعنی اونایی که اون سه با اونها پیدا کرده بوده در عالم معراج، حالا میخواد از اونها خداحافظی بکند بگه مرحمت شما زیاد. اگر اینجوری شد سید مرتضی فرموده است که این جزء نماز نیست، در عین حال که واجبه، خلاف ادب است کسی که اون سه با کسی دارد بی خداحافظ شما را بیفتد و برد همتو بی اذن و اینا بگن مرحمت شما زیاد. مثلا گاهی وقتا دستم میدند و را میفتند. این تقریبا اینجوره کیه. اون اگه اینجوری شد این ممکنه که یه چیزی واجب باشد اما جزء نماز نباشد. در مان انفی هم اینجوریه که گفتن که اون تقصیر که ناخون میچینند بعد از طواف و نماز طواف و سعی بین صفا و مروه، این تقصیر واجب هست اما جز نیست. نتیجهش وقتا اینجا ظاهر میشد که اگر واجب جزئی باشد هر وقت یادش افتاد باید که این کار رو بکن، و اگر واجب غیر جزئی باشد دیگه محلش گذاشته و اب نداره. مثلا آدم سلام و فراموش بکند و حالا یادش بیفته که نماز صبح میخونه سلام نگفت، خب نمازش درسته. بخلافی که الان یادش بیفته که نماز صبح رکوع نداشته، نماز باید اعاده کنه. پس بنابراین میگن که تقصیر جز نیست ولی واجبه. ولا یلزمه قضاء التقصیر لانه لیس جزءا بل محللا، این جز نیست بلکه سبب تحلیل محرم میشد از اون محرمات. و یستحب جبره بشات، مستحب به کسی که احرام را اینجوری که فراموش کرده و یه احرام ثانوی کرده یک گوشفند در روز منا غیر از اون حدی که واجب است یک گوشفند ذبح کند. و یستحب جبره یعنی تدارکش جبران کند را بشات للروایت المحمولت علی الاستحباب، برای روایتی که این روایت ظهور در وجوب دارد اما حمل بر استحباب میشد جمعا بین این و روایت دیگه ای که میگه لا شیء علیه. ولو کان الاحرام قبل اکمال سعی، اگر احرام قبل از اکمال سعی باشد بطله، یعنی هنوز سعی ناتموم مونده نیت جدید کرد اینجا اصلا باطله و وجب اکمال عمره، یعنی این نیتش باطله اکمال عمره واجبه تتمه سعی به جا بیاد. ولم انه لا یحتاج الی استثناء من تعذر علیه اتمام نسکه، یکیش مونده که میفهمان مصنف او را متعرض نشده و ایشون میخوان دفع دخل بکنن که او را متعرض نشده مانی نداره. چرا؟ اونی که متعرض نشده نیست که اگر کسی برش متعذر شد، نه فراموش کرده نه جاهل نه آمدش کنی، نمیتواند این سعی را تمام بکنه. آیا این جایز است که نیت بکند ما بعدی را داخل در جزء اولی قرار بدهد یا نه؟ این را مصنف متعرض نشده. شهید ثانی میفهمان احتیاجی به تعرض این مسئله نی. وعلم انه لا یحتاج به سوی استثناء کسی که متعذر شده است برش اتمام نسکش. چرا؟ فانه یجوز له الانتقال الاخر قبل اکماله، برای اینکه این کسی که متعذر است اتمام نسکش جایزه برای این شخص متعذر انتقال پیدا کند به نسک به عمل دیگری قبل از اکمال. لأن ذلک لا یسمى ادخالا، اونی که مصنف فرمود لا یجوز ادخال ثانی علی الاول، این صدق ادخال نمیکنه. معناش این است که اون اولی تا این جایی که میتونسته به جا بیاوره به جا آورده، بقیهش دیگه اصلا وجوب ندارد تا اینکه بگیم ادخل ثانی علی الاول. لأن ذلک لا یسمى ادخالا بل انتقالا، اسمش انتقال من ثانی الی الاول. و این کان المصنف قد استثناء فی الدروس، گرچه مصنف در کتاب دروس استثناء کرده، اگر هم استثناء فرموده باشد شبیه استثناء منقطع میشه. الفصل